بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلمه محبت از سوره مبارکه بقره تا جزء 30 به مناسبت‌های گوناگون ذکر شده. محبت جزء احوالات این گفتار زحمت کشیده های در تربیت انسانه. همه جای دنیا رسمه وقتی میخوان یه زمینی رو برای کشت بخرن اول از آب زمین میپرسن چقدر آب داره. هر کجای دنیا برابر با معیار خودشون، ایران هم متفاوته، میگه چند سنگ آب داره. بعضی ها میگن که چند اینچ آب داره. کسی که واقعاً قصد کشت داره، اگه مالک زمین بگه آب نداره خب نمیخره. انسانی هم که محبت نداره خشکه، چه مرد چه زن چه پیر چه جوان، محصول خوبی نداره، چون اون آب معنوی رشد دهنده محصول رو نداره. این مسئله غیر قرآن در روایات هم زیاد اومده، در اشعار شعرای حکیم و با سواد ما هم زیاد اومده. من چون 27 کشور رو رفتم، بیشترش هم اروپا بوده، زندگی در اروپا مثل سنگه، خیلی خشکه، مردم محصول اخلاقی و انسانی ندارن، ولی محصول صنعتی خیلی خوب دارن، محصول بافتنی خیلی خوب دارن، محصول ساخت مرکب خیلی خوب دارن، ولی همه اینا محصول علمه. من سوالم زیاد کردم در اروپا، یادداشتم کردم و این سوالات، این یادداشت‌ها جامعه غرب رو خوب به من شناسوند. مهمانی دادن در اونجا خیلی کمه، غذا پختن در خانه خیلی کمه. یه زن و شوهر جوان بعد از ظهر که میخوان برن یه رستوران، یه مرکز غذاخوری، هر دوشون میدونن زن پول غذا رو خودش باید بده، مردم خودش باید بده. اما ایران هنو اینگونه نشده، چون تمونده ای از محبت هنوز در 90% از مردم هست. فکر نمی کنم که این نکته رو کسی تذکر داده باشه که عالمان بسیاری در شیعه به شدت به مردم محبت داشتن، دوست داشتن مردم، کاری هم به کار مردم نداشتن، نه جیبی مردم دوخته بودن و نه توقعی از مردم داشتن. شاید بیش از 100 جلد احوالات اینا رو نوشتن که من دیدم، خوندم، بخش عمده ایشون. اینا از بس که محبت به مردم داشتن، کمک دین مردم، یار دین مردم، یار اخلاق مردم بودن. در سایه آبروی اونا، شخصیت اونها، تو همین کشور چقدر کتابخونه ساخته شد، مدرسه ساخته شد، مسجد ساخته شد، خانه ایتام ساخته شد، کمکها به مردم مستحق شد با حفظ آبرو. یه عالمی در یه شهری بود، من 2-3 بار اون شهر منبر رفتم، نمیذاشتم بیاد دیدن من، من میرفتم دیدنش. از دنیا رفت، کنار حضرت رضام دفن شد. معروف نی بین شما که من اسمشو ببرم. اون منطقه همین الانم 50-60% آب کشاورزی با قنات تأمین میشه. 1000 سال اون منطقه قنات داره. این عالم درس خونده نجف بود، مجتهد بود، خوش بیان بود، مسجدش برای نماز جماعت چون دیده بودم جانم بود، دستشم به سوی مردم مطلقا دراز نبود، کاری به کار مال مردم و زندگی مردم نداشت، به شدت برای تربیت مردم مثل شمع می سوخت. برای مردم صندوق قرض الحسنه ساخت، مسجد ساخت، پول ساخت، مدرسه ساخت، حوزه ساخت. یک کاری هم که میکرد، قنات دارا میدونستن اخلاقش، به عنوان تبرک. البته اون که قبول نمیکرد که حالا بیاد بره تو چاهای قنات یه کلنگ بزنه، یه تیشه بزنه، اینو قبول نمی کرد. ولی وقتی می اومدن دهاتای اطراف اونجا که پول لایروبی نداشتن، به ایشون می گفتن، به ایشون وقت می داد، می گفت پس مردا 8 صبح من سر قنات لباساشو در میو با یه لباس معمولی، پیراهن و زیر شلواری، هنر داشت، از میله چاه میرفت پایین تا ظهر لایروبی میکرد. اگه تموم نمیشد فردا میومد، هرچی ازش عذرخواهی میکردن گفت نه من وظیفه دارم این قناتو لایروبی بکنم تا آب جاری بشه، و تا آب جاری نشه من نمیرم. یه وقت 4 رو میکشید دیگه هم نمیرسید بیاد نماز جماعت تو شهر، همونجا میمون پیش قریه نشین ها ظهر با اون همه رنجی که تو قنات کشیده بود، یه نون دوغ، یه نون کش، یه نون شیر میخورد و خودشو با ارزان ترین غذا نیمه سیر میکرد، سیر کامل هم نمیکرد. این آثار محبت و این گونه انسان ها نه کاری به رنگ مردم دارن، نه کاری به علم یا بیسوادی مردم دارن، نه کاری به زیبایی و نازیبایی مردم دارن، نه کاری به ثروت و فقر مردم دارن. عاشق کارن، عاشق نجاتن، عاشق دستگیری هم. من سر قبر این مرد الهی در یزد، در امامزاده جعفر یزد رفتم، چون شرح حالشو تو کتاباش خونده بودم و نوشم رئیس یه بیمارستان مهمی بود، می اومد پا منبر شرح حال ایشونو در 500 صفحه نوشته بودن، به من داده بودن، خونده بودم، میشناختمش. و به منم گفتن یه شب منزل قدیمی او که خیلی هم جمعیت میاد، یه منبر برو شما. گفتم چشم، و رفتم. اینو بهتون بگم، شگفت آوره. این مرد که معروف بود به عاشق غلام رضای یزدی، چون سالی 6 ماه مشهد بود، معروف شده بود به عاشق غلام رضای خراسانی، هم متولد یزد. این جغرافیا رو دقت کنید، بندر عباس، حاجی آباد، بردسیر، کرمان، بم، جیرفت، رابر، راور. نقشه استان خلیج فارس، استان بندر عباس رو ببینید و نقشه کرمان رو تا جندق و بیابونک پشت دامغان. 80 سال پیش ایشون خیلی هنو اتومبیل نبود، با اولاغش قند و چایی پول تو خورجین پر میکرد، از یزد تا دهاتای خراسان، از یزد تا دهاتای بندر عباس، از یزد تا جنوب شرقی کرمان. یه مرتبه 4 ماه تو این بیابونا بود، میرفت تو دهاتا مردم رو جمع میکرد، بعضی جام راش نمیدادن، میگودن ما با آخوند خوب نیستیم، نه اتاق بهت میدیم نه جا، میگو من نه اتاق میخوام نه جا نه پول، من میام تو مسجد میخوام، شما فقط بیان روزه منبر، من قنچاییشم اووردم. بالاخره وای میستاد، محبت میکرد، رفاقت میکرد و مردم رو جمع میکرد. دین مردم نسل گذشته این منطقه وسیع جغرافیایی مدیون این امثال. من تو اون مناطق هر کجا رفتم یا عالمان پیر مرد با اخلاق با کرامت رو دیدم، از ایشون میپرسیدم شما قم درس خوندین، نجف درس خوندین، با سواد بودن، میگودن ما شاگرد آش غلام رضای یزدی. ایشون به ما قبولوند که شما توی یزد بمونید حرامه، پاشین ببرمتون یه جا معرفیتون کنم، پیش نماز بشین، منبر بریم، دین مردم رو روشن بدیم. و میگفتن ما 40 سال اینجاییم، آش غلام رضا ما رو بود. این محبته. من وقتی محبت به مردم نداشته باشم، حالا یه صندلی خیلی بزرگم به هم بدن، یه عنوان بزرگم به هم بدن، بعد به من بگن کار کن برای استان، کار برای شهر، برای شهر ما زن و بچه داریم یه حقوق میخوایم، همین تو این دایره خودمون امضایی بکنیم، نامه بنویسیم، سر برج 30 میلیون 40 میلیون به ما بدن، به ما چه؟ آدم خشک میوه نداره، آدم بی محبت میوه نداره، عالمم باشه میوه نداره. یه روایت از اصول کافی براتون بخونم. اصول کافی 16,000 روایت داره، 10 جلد، 2 جلدش اسمش اصوله، 7 جلدش فقه شیعه است، 1 جلدش هم باغ ماننده، همه جور گلی توش هست. من این 2 جلد اصول رو ترجمه کردم در 5 جلد، 4-5 بارم چاپ شده، خیلی بازار گرمی داره این کتاب، از برکت خودش، از برکت روایاتش، نه چون من ترجمه کردم. من کیم؟ در اصول کافی کلام پیغمبره، عالمی که با علمش اصلا کار نمیکنه برای مردم، غیر مستعمل لعلمه، 20 سال درس خونده به کار نمیگیره. آقا بیه دوتا منبر برو حالشو ندارم، آقا بیه در یه جلسه بیشین دوتا مسئله بگو حوصلهشو ندارم، آقا محرم سفر مارم زونه بیا به داد مردم برس، میگه دولت به داد مردم برسه به من چی؟ خوش و علم هم در وجود او یه تیکه سنگه، نه بو داره نه خاصیت. تا اینجاشو شنیدید؟ حالا روایت رو بشنید. پیغمبر می‌فرماید یه بوی بسیار متعفن قیامت تو فضای جهنم. دیگه ببینید این بو چه بوییه که پیغمبر می‌فرماید تمام دوزخیان به خدا شکایت می‌کنند، میگن عذابت قبول، نمیخواد ما رو بیاری بیرون، ما که لحظه به لحظه داریم با بدترین آتش میسوزیم، مرگم رو که اما برداشتیم، اقلن یه رحم به ما بکن، نه شعله رو کم کن، نه حرارت رو کم کن، نه ما رو بیار بیرون، نه استراحتی به ما بده، این بو رو از جهنم ورد. پیغمبر می فرماید این بوی عالم بی عمل، نه حالا آخونده بی عمل، هر کی هر دانش مفیدی داره پخش نمی کنه، یاد نمی ده. مثلا میگن شما خیلی متخصص در فیزیکی، ما هم الان در دانش هسته‌ای نیاز به تو داریم، بیا استاد شو، اینقدر پول میده، بیا چهار تا رو تربیت کن، اینقدر پول میده، یه سری به بیرون بزن، سر صدا میده. میگه من حوصله‌شو ندارم، یا حالا به علتی میگه من با این نظام میونه ای ندارم، نمیام. این هم از اوناییه که در قیامت اون بو از بدنش پخش میشه. پیغمبر که قید نزده عالم در زبان من یعنی روحانی، عالم بی عمل رو میگه، هر کی میخواد باشه. یه عالم با عملی بوده در خراسان جنوبی در 15 کیلومتری تربت حیدریه، هم علم فراوانی داشت هم اخلاق خیلی خوبی داشت، هم مدرس خوبی بود، کتابای بالا رو درس میداد و هم خرج زندگیشو از کشاورزی تأمین میکرد. من رو منبرای تهرون از ایشون، چون تربت از اونایی که دیده بودنش خیلی مسائل شنیدم، اینا رو منبرا گفته بودم. بعد یه بزرگواری اومد یه کتابی چاپ کرد، تو اون کتابم از من اسم برده، میگه از جمله کسانی که زندگی این همشهری ما رو به منبر کشید ایشون بود، و اونم تشویق شد که این کتابو بنویسه، اونم با گوش خودش از اونایی که دیده بودنش شنیده بود. خیلی هم خوبه اگه همه تون این کتابو بخرید، ارزونم هست، به نام فضیلت‌های فراموش شده. روزنامه اطلاعات اینو چاپ کرده، فکر کنم تا حالا 30 بار چاپ خورده باشه. خیلی خوندنیه برادران و خواهران. یعنی آدم اگه بخواد یه انسان کاملی رو، یه انسان مؤمنی رو، یه انسان عاشقی رو، یه انسان دلباختهی رو، یه انسان عابدی رو، یه انسان خدمتگزاری رو که نمرش 20 بوده بشناسه، این کتابو بخون. به نام آخون ملا عباس تربتی که فرزندشو پیر مردای جلسه یادشونه، منم خوب یادمه، 25 سال شبای جمعه تو رادیو ایران سخنرانی میکرد، مرحوم حسین علی راشد. حالا خود ایشون یه مقدمه در همین کتاب داره، میگه کسی بخواد پدر منو بشناسه که کی بوده، چی بوده، چگونه بوده، بره دو جلد کتاب بینوایان ویکتور هوگو رو بخونه. پدر من اون، این یه نفر در جنوب خراسان نیرو انتظامی بوده بر مردم، قاضی بوده، دادیار بوده، دادگستری بوده، پیشنماز بوده، منبری بوده، حل اختلافی بوده، مشورتی بوده. یعنی 80 سال عمرش برای مردم مثبت مثبت هزینه شد. خونش هم در همون ده کاریز بود، 15 متری تربت، که یه بار من ده شب تربت بودم، از دوستان خیلی با محبتی داره تربت، خواهش کردم منو یه روز ببرید کاریز خونه ایشونو ببینم، چون خونهشو خراب نکردن و نگرم داشت. ایشون شنبه تا چهار شنبه باید میومد شهر تربت به طلبه ها درس میداد، که مرحوم راشدم نوشته من گاهی که از تهران میرفتم همراهش می اومدم تربت. می گفت زمستون تا زانو برف بود، ایشون می گفت من باید برم درس بدم، طلبه ها منتظر. کاملا نقشه برداری کرده بود تو ذهنش که این 15 کیلومتر رو دو قسمت کنیم، 7 کیلومتر و نیمش کجای جاده است. اونجا یه دونه سنگ گذاشته، برف میباری. مرحوم راشد میگفت خیلی از مستحبات رو روی مرکب میخون، نوبت نماز شب اون 11 رکعت پرگریه که میرسید تو این برفا پیاده میشد، یه دونه گیلیم مانن رو برفا مینداخت و نماز شب میخون، این نمازی که پای کرسی تو اتاق خونه میخون، مثل کم نمیذاش. و به اون 7 کیلومتر و نیم که میرسید پیاده میشد و این مرکب رو پیاده تا شهر میوبرد. ما یه بار بهش گفتیم آقا خب خیلی سخته، شما پیر مردی 7 کیلومتر و نیم، 7 کیلومتر و نیم پیاده خیلیه، میشه هم میدون شوش تا اون طرف شابدولزی 7 کیلومتر و نیم. اون وقتا که ما جوون بودیم و مدرسه میرفتیم روزای پنجشنبه گویم خونه پیاده میرفتیم شابدولزی، حدود 7 کیلومتر. می گفت این اولاغ مثل ما انسان‌ها جان داره، تشنگی داره، گرسنگی داره، خستگی داره، عدالت، انصاف، محبت اقتضا میکنه که نصف جاده رو سوارش بشن و نصف جاده رو بهش استراحت بدن. چون من قیامت جواب خدا رو نمیتونم بدم، اون گردش رو ندارم که به من بگه آخوند ملا عباس این اولاغ آفریده من بود چرا خستش کرد. من نمیتونم جواب بدم. الان این مطالب افسانه شده، نه اون وره افسانه شده، اون وره افسانه تو این شرح حالش که بعضی از دهاتای اون منطقه که اونجا را من دیدم، گاهی شب جمعه کت خدا میگفت همه جمع شین مسجد، بعد اینکه از زمین زراعت بر میگشتن و شام میخوردن و زمستونم بود و خود شبام طولانی تر بود، دهاتام 80 خانواده، 70 خانواده، کت خدای اون ورام آدم های متدینی بودن، خیلی خوب بودن، مردم به حرفشون گوش میدادن، کاری هم به کار مال مردم نداشتن، به مدیری بودن برای ده، میگودن همه میایی، حالا که یه ساعت 11 به دو نفر میگو بلندشین برین کاریز 5-6 کیلومتری، در خونه آخوند ملا عباس رو بزنین بگین ما امشب روزه داریم. حالا آخوند ملا عباس 9 شب میخوابید که از اون طرف 2 ساعت مونده به نماز صبح بیدار بشه. برقم نبود، میومدن در میزدن، ایشون تو اون برف تو اون سرمایه پوستین منداخت رو کولش، حیات بزرگه نزدیک تقریبا 700-800 متر اون خونه، می اومد در رو با می کرد می گفت چیه، گرفتاری، قرض داری، مشکل داری، مریض داری، اومدی در خونه من چی کار بکنم؟ حالا با نرمی، با محبت، بیشعور مگه نمیفهمی ساعت چنده؟ مگه نمیدونی اهل خونه خوابن؟ عقل نداری تو؟ انصاف نداری؟ نه، اینا رو نمیگو. میگفت عزیز دلم چته؟ میگو آخون امشب روزه داریم، روزه خونم نداریم. فرمود صبر کن من لباسامو بپوشم. این اگه محبت نیست چیه؟ اگر محبت آثار نداره، پس این آثار مال کجای وجود انسانه؟ واقعا مال کجاش؟ به خدا اگه محبت بر خانواده ها حاکم بشه و بفهمنم مسئله اهمیت محبت و ارزشش رو پیش خدا بفهمن، تو این 80 میلیون بعد محبت رو. اگر یه مادر شوهر پیدا کردی با عروس دعوا کنه، من کل لباسامو میدم، اصلا در میام از این لباس. اگر محبت حاکم باشه، در فروشندگان اجناس اگه یه تقلب دیدی، غش دیدی، اگر محبت حاکم باشه، اگه یه مال مردم خور تونستی پیدا کنی، یه دونه انسانی که به انسان دیگه محبت داره، پول او رو نمیخوره. اینایی که میخورن سنگن، بی محبتن، پستن، انسان فقط نیستن. نمیشه گم مثل حیوانن. کدوم حیوان در این عالم بی محبت؟ کدوم حیوان؟ نه، یه بار تو روزنامه خوندم سال 50، مثلا 50 سال پیش، که یه دختر 10-12 ساله با مادرش رفته بودن شیراز باغ وحش. این باغ وحش یه شیر داشت که مأمورین باغ شیربانان دوتا سنگین ترین قفل رو به این قفس زده بودن که نکنه شیر با فشار دادن در قفس رو واکنه بیاد بیرون و شروع کنه به دریدن. تو دختر 10-12 ساله دیگه، کلاس چند بود مگه؟ کلاس 6 بود 5. به این شیربانا میگه که من یه خود غذا بدم به این شیر. میگن این خیلی وحشیه، دستتو نکنی تو قفس، لقمه درست کن از لای درز قفس بنداز، از این فنسی که خیلی زخیمه پاره نمیشه و چشمه چشمه است بنداز. یه ادامه پیدا میکن. هر وقت این دختره میومد شیر که قرش داشت و وایساده بود و یال و کوپال، تا این دختره رو میدید میشست تو قفس و میومد جلو و سرش رو میذاشت رو این فنس، حرکت میداد، عکس العمل به این دختر نشون میداد. یه رو دختره غذای گوشتی خوبی اوورده بود، به این شیربانا گفت قفل رو وا کنین من برم تو. گفتن یه لقمت میکنه. گفت نه، من اصلا به نظرم نمیاد که به من حمله کنه، چون من حالاتی از این نسبت به خودم دیدم، این رام منه، این به من محبت داره، چون من خیلی بهش محبت کردم. جواب خوبی خوبیه. شیربانا به مادرش گفتن چیکار کنیم؟ گفت وا کنین در. وا کردن. تا دختر رفت تو قفس درو بستن. این شیره اومد جلو، نرم خوابید رو دوتا پای این دختره، هی سرشو میمالید به لباسای این. یه حالت دیدن زیبایی داشت، نرم بود، خیلی محبت ابراز میکرد. یعنی خونواده ها، این محبتی که شیر درنده رو رام میکنه، یعنی اهل خونه رو رام نمیکنه. مگه اهل خونه بدتر از شیرن؟ اهل خونه که خوبن، گاهی یه اشتباهی میکنن، گاهی، بله خوبن که. محبت کردن همون اشتباهات رو هم برطرف میکنه. من یه روایتی از امام صادق دیدم برام خیلی با ارزش. میفرماید مردم رو در هر قشری که هستند، در هر قشری، به جای اینکه با زبانتون شیعه کنید، با عمل شیعه کنید. حرف خیلی فایده نداره. اما وقتی یه بیدین، یه کمونیست، یه یهودی، یه مسیحی، اینو من تجربه کردم، من به خیلی از عرق فروشا تو همین تهرون عرق خورا محبت کردم، به مسیحی محبت کردم. یه یهودی تو یه شهری تاجر پارچه بود، این منبرا رو تو تلویزیون دیده بود، نه این منبری که من امشب رفتم، منبرا رو، ولی خوشش اومده بود. به بغل دستیش که مغازه دار بود گفته بود یه آقایی که تو تلویزیون پخشش میکنن اومده تو این شهر، من بنراشو دیدم، میشه منو ببری پیشش؟ گفت من بپرسم ازش. اومد به من گفت آقا یه یهودیه، هلی دلش میخواد بیاد پیش شما، میشه بیارمش مسجد؟ گفتم بله، ما من این نداریم، بیارش. اووردش. به من گفت ایشونه که خیلی دوست داشت شما رو ببینه. منم تموم قد بلند شدم و بغلش گرفتم و بوسیدمش و بعدم نشست. بهش گفتم اگه خسته میشی، اگه باید بری خونه، اگه باید بری مهمونی، اگه دلت نمیخواد این حرفا رو با بودن خود من بشنوی، پاش برو. گفت من نمیرم، من تا آخر میشینم. گفتم عیبی نداره بیش. من فرداش به اون رفیق بازاریش گفته بود ما هم تو دینمون آخوند داریم. من دیشب آخوند شما رو که دیدم، صد تا آخوندهای ما سنارم نمیارزم. من دیگه کاری ندارم. این دلش به شیعه نرم شد. تو همون شهر چند تا دیگر رو از ادیان دیگه من شیعه کردم، یعنی اووردنشون مسجد، معرفی هم نکردن، پا منبر نشوندنشون. ولی هم منبر اومدن پایین، مثلا میگفتن این تابع فلان دینه، من هم در جا بغلش میکردم، سرشو میبوسیدم، میگفتم که شما مهمان خدایی یا میدونی؟ امشب مهمون من نیست، چون اینجا خانه خداست. کونو، این فرمایش امام ششمه، کونو یعنی باشید، این کاره باشید. دعات ناس، دعوت کننده مردم، کونو دعات ناس به غیر السنتکم، زبوناتونو خسته نکنید. کونو دعات ناس به غیر السنتکم، با عمل، با عمل، با تواضع، با فروتنی، با خوبی، با خوشی مردم رو دعوت به دین بکنید، نه با زبان. زبان کار مهمی نمیتونه بکنه، مثلا اگه آدم متخصصم نباشه در بیان، اما عمل چرا؟ و آدم بخواد دیگران رو به ائمه دعوت کنه، خب مایه محبت لازم. این مایه محبت نباشه، رو به یه آخوندی که محبت نداره بگیم آقا یه باهایی امشب میخواد بیاد مسجد، یه یهودی میخواد بیاد مسجد، رو نجس نکنینا، راش ندینا. خب شما چه دلیل قرآنی و روایتی داری که غیر شیعه رو را ندین؟ چیه دلیلت؟ من زیادم به کارگردونا پیغام دادم، زیاد به نهادهای مختلف، که تلخی از زمان آدم تا حالا جواب نداده، ولی محبت جواب داد. مشت جواب نداده، چماق جواب نداده، چیزی که از زمان آدم تا حالا خیلی خوب جواب داده، محبت. حالا این برنامه‌ای هم که من داشتم به خدا دست خودم نبوده، همش هدایت خدا بوده. من دلم هم نمیخواست خاطراتم نوشته بشه، ولی به زور گردنم گذاشتن، گفتن ممکنه یه عده‌ای بخونن راه بگیرن. خودم اگه این عیبی نداره، هزار صفحه هست، یه بخش این خاطرات من که چند بارم چاپ شده، برخورد من با لاتای تهرونه، با کاباره هاست، با عرق فروشی هاست، همش هم جواب ده. همش با همین لباس می رفتم تو عرق فروشی، خیلی هم بزرگ. تعجب می کرد صاحب عرق فروشی، من چرا تعجب می کنم؟ ما هم خونیم، پدر و مادر اولیه ما آدم و حواست، ما هر دو انسانی. شما بیشین من باهات صحبت کنم، ای دلت خواست قبول کن، دلت هم نخواست که بگو نه قبول ندارم، پشت برو، من میرم، کاری به کارت ندارم. اما هیچ جا شکست نبود، همه جا پیروزی بود، همه جا. اصل من اصرار داشتم، الان یه خورده کمحال شدم به خاطر سن و بیماریایی که گرفتم و مخصوصا کرونا. حالا همیشه قبل از منبرام میگفتم مثلا تهران پارس 10 شب منبر دارم، به دوستان میگفت گودم هرچی لات، فحاش، بی تربیت میبینین، میشناسین، وردارین بیارین. شما که همه مؤمن و امام حسینی هستین، ما مأموریم بیمار رو معالجه کن، نه شما رو. شما که خوبی. حرفم تمام، اگه خسته شدید ببخشید. خیلی دعاتون کردم، خیلی تو تمام حرمای عراق دعاتون کردم، واقعا با عشق چشم بودم. خدایا اینایی که پا منبر من می اومدن از زمان جوونی، اگه از دنیا رفتن، من کنار قبر ابی عبدالله از تو عاجزانه درخواست میکنم همشونو بیامرز، و اونایی که زندن مثل شماها، خیر دنیا و آخرت بهشون بده و به بچه هاشون و به نسلشون. مطلب خیلی گسترده است، نشد و به خاطر گستردگی تمومم نشد. محبت، چه محبتی، اول از بالا به پایین بگم، چه محبتی که کیفیتش قابل درک نیست. وجود مقدس ابی عبدالله به قمر بنی هاشم داشت، چه محبت. قمر بنی هاشم هم که فانیه در ابی عبدالله. حالا میخواین مبلغ محبت ابی عبدالله رو به قمر بنی هاشم بدونید، آدرسش هم بدم، ارشاد شیخ مفید که 1200 سال پیش نوشته شده، نزدیک به عصر ائمه، مرجع تقلید بود، کلامی بود، قدرت علمی بالایی داشت. ایشون نوشته عصر تاسوعا، امام حسین میخواست یه مأموریت به قمر بنی هاشم بده، اول چی بهش بود؟ از مقام فرماندهی از مقام امامت نه. این جمله واقعا چجوری باید ترجمه بشه؟ به قمر بنی هاشم فرمود به نفسی ان جانم فدای تو. میدونید جان امام حسین ارزششی؟ ارزش هستی، ارزش هستی. وقتی هم ظهر عاشورا اومد اجازه خواست، ابی عبدالله اصلا مقاومت نکرد، چون دید برادر داره میره در یه جهاد کم نظیر یا بی نظیری شرکت کن. فقط یه مطلب به حضرت گفت، شما که داری میری میدان، اگر نه اونم با فشار و با امر، اگر بتونی یه مشک آب برای این بچه ها بیاری بیار. ایشون هم گفت چشم. یه خیمه بود که مشک رو میریختن اونجا، ایشون اومدن یه مشک بردارن. از چند روز پیش این مشکای پر آبو که میذاشتن، از دهنه مشکا قطره قطره آب میریخ رو زمین، حالا مشکام همه خالی. دیدین دختر کوچیکا، بچه ها پیراهناشون رو بالا زدن، شکماشون رو گذاشتن رو خاک نمناک. تا عمو رو دیدن به هم دیگه گفتن دیگه ناراحت نباشین، چند لحظه دیگه عمو آب میاره. عمو خب 4000 نفر جلوشو گرفتن. از تو 4000 نفر یه نفر سالم نمیتونست بیاد بیرون. کمین پشت سر کاری کرد که دو دستشو از بدن جدا کرد. دست راست که جدا شد، خیلی با سرعت بند مشکو با دست چپ گرفت. دست چپ که جدا شد، سریع با دندونش بند مشکو گرفت و خودشو انداخت رو مشک. خیلی امید داشت این آبو ببره. روزخونای قدیم میخوندن یارب مکن امید کسی را تو ناامید. تا لحظه آخری که آب تو مشک بود امیدوار بود و میخواست از بین این 4000 نفر راه واکنه بره، اما یه تیر به مشک زدن، آب همه ریخ. گو دیگه برای چی برم خیمه؟ الان 40-50 تا بچه دم خیمه چشمشون به منه، چجوری برم؟ چقدر بیره، چقدر بیره. تیر زدین، باز به بازوی بریده میزدین، به چشم چرا تیر زد؟ چشم وقتی به تیر اومد، ایشون یه حرکاتی کرد برای کم کردن درد، دست یه نداشت، کلا خودش افتاد. نباشم شی با عمود آهن به فرقش حمله کردن. تنها سری رو که در کربلا جدا نکردن سر قمر بنی هاشم بود، چون سر با سینه یکی شده.